رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند و مجله خبری بامدادی پنجشنبه 11 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده هستم، میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگا.
و من کیوم مرسیاتو، مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 6 بامداد است و حالا برنامه رو با نشریه مختصری رویدادهای عالم آغاز میکنیم.
امروز در ایالات متحده آمریکا مراسم یادبودی حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 که حیات نزدیک به 3000 نفر را از بین برده اند برپا خواهد شد. پیش بینی می شود که در مراسم یادبودی قربانی ها در مکان حمله بالای بینای دوگانی که مرکز جهانی تجارت شهر نیویورک، نامزدهای کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه جان مکین و از حزب دموکرات براک اوباما شرکت می‌ورزند. تروریستان مربوط با شبکه القاعده مسئول این حمله ها نامیده می‌شوند. آنها 11 سپتامبر سال 2001 4 هواپیمای مسافربر را ربوده، سپس همچون سلاح استفاده بردند. دو هواپیمای اول به بناهای دوگانی که مرکز جهانی تجارت شهر نیویورک برخوردند. هواپیمای سیوم در واشنگتن بالای بنای پنتاگون سقوط کرد. بالاخره هواپیمای چهارم ربوده شده در یک میدان نزد شهر شانکسویل ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد.
روز چهارشنبه در دهه پنجرود ناحیه پنجکن جشن بزرگداشت از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی برگزار شد. طبق گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی از محل جشن، در برنامه‌های بزرگداشت حدود 3000 نفر شاعر و نویسنده، دانشمندان و هنرمندان از 22 کشور شرکت داشتند. یونسکو یا مؤسسه فرهنگی و علمی و آموزشی سازمان ملل 1150 سالگی رودکی را جشن بین المللی اعلام کرده است و در چارچوب این جشن برای آباد کردن آرامگاه شاعر به حکومت تاجیکستان کمک میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز چهارشنبه در پنجرود در این باره چنین گفت: در پنجرود رهبران تاجیکستان و مهمانان پرده از روی نیمپیکره شاعر برداشتند و گفتند که در آینده آرامگاه به محل زیارت اهل ادب و فرهنگ تبدیل خواهد یافت.
وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید به فکر وی جنگ عراق به مرحله نهایی رسیده است. در صحبت با اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا، گیتس گفت که در عراق اوج خشونت پشتی سر شد و کشور در سمت تحکیم نظم و ثبات سیاسی حرکت دارد. در عین زمان وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا هشدار داد که وضع استوار و بی‌بازگشت نمی باشد. به قول گیتس، قرارهایی که ماه‌های آینده مقامات ایالات متحده آمریکا قبول می کنند برای امنیت منطقه و منفعت‌های ملی ایالات متحده آمریکا اهمیت بزرگ خواهند داشت.
و در همین حال فرماندهان نظامی آمریکا اعتراف میکنند که نیروهای بین المللی زیر رهبری کشورهای غربی در افغانستان با مشکلی مواجه میباشند. رئیس استاد متحده نیروهای مسلح آمریکا ادمیرال مایک مالن به وکیلان کنگره آمریکا گفت که فعلا در افغانستان نیروهای بین المللی دست بالا نیستند، ولی او باور دارد که در نهایت امر نیروهای زیر رهبری آمریکا پیروز خواهند شد. با اشاره تمثیلی به کمبود وقت، مالن دعوت کرد که استراتژی وسیع‌تر مبارزه با جنگجویان در هر دو طرف مرز میان افغانستان و پاکستان تصویب شود. با گفته وی، فرمانده برای محو پناهگاه‌های جنگجویان در مناطق قبیله‌های پاکستان همکاری زیادتر با مقامات پاکستانی ضرور است. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش اعلام کرد که تا ماه فوریه سال آینده تخمیناً 4000 افسر و سرباز آمریکایی به افغانستان فرستاده می‌شوند.
وزیر انرژیتیک ارمنستان ارمن موسیسیان گفت که کشورش سازش انتقال نیروی برق به ترکیه را امضا کرد. با گفتی نامبرده، انتقال نیروی برق ارمنستان به مناطق شرقی ترکیه ابتدای سال 2009 شروع می شود. این اولین نشانه بهبود روابط میان دو کشور است. هفته گذشته با دعوت رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان، پرزیدنت ترکیه عبدالله گل به یروان سفری تاریخی انجام داده، امیدی ختم دشمنی های نزدیک به یک اسره دو کشور را افزایش داد. همچنان تخمین می شود که ترکیه و ارمنستان روابط دیپلماتی تأسیس خواهند داد. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار عالم و شما می توانید تفصیلات بیشتر این اخبار و رویدادهای دیگر را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز پنجشنبه 11 سپتامبر سال 2008 میلادی میشنوید و اکنون یک نگاه به سرخط چند مطلب مهم نیمه اولی برنامه.
در گوشه های گوناگون عالم مراسم یادبود قربانی های حمله های تروریستی 11 سپتامبر دایر خواهد شد.
چرا در دوام 7 سال گذشته رهبر القاعده دستگیر نشده است؟
و مناسبت 1150 سالگی استاد ادبیات تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی در دهه پنجرود جمع آمدی با تنتنه دایر شد.
و بانک جهانی میگوید در تاجیکستان فضای صاحبکاری باز هم محدودتر گردیده است.
کیومرث، قبل از آن که به ارزیابی مطالب اصلی روز شروع کنیم، آب و هوای تاجیکستان را بگویید که چگونه است.
تشکر اسکندر. مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که هوا در شهرهای خوجند، مرکزی ولایت سوخ تا 34، در قرغان‌تپه، مرکزی ولایت ختلان و شهر دوشنبه تا 36 درجه گرم خواهد شد. در شهر خروق، مرکزی ولایت بدخشان تا 30 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است. طوری میبینید از روی این پیش بینی مرکزی هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز نسبت به دو روز قبلی تقریبا 3 درجه باز هم گرم تر می شود.
خب، تشکر.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله خبری بامداد پنجشنبه 11 سپتامبر سال 2008 را میشنوید. هفتمین سالگرد حمله های تروریستی بالای شهرهای ایالات متحده آمریکا تلخترین خاطرات این فاجعه را که حیات تخمیناً 3000 نفر را از بین برده است روشن میکند. 11 سپتامبر سال 2001 تروریستان 4 هواپیمای مسافربر را ربوده همچون سلاح استفاده بردند. دو هواپیمای اول به بناهای دوگانه که مرکز جهانی تجارت در شهر نیویورک برخوردند. در این حادثه تخمیناً 2800 نفر به هلاکت رسیدند. هواپیمای سوم در شهر واشنگتن به بنای وزارت مدافعی ایالات متحده آمریکا پنتاگون اصابت نمود. در این حادثه جمعاً 189 نفر کشته شدند. بالاخره هواپیمای چهارم در نزد شهر شانکسویل ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد.
سابق مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی مظفر عارفی 11 سپتامبر سال 2001 در خانه‌اش در شهر نیویورک بود. در یک صحبت تلفنی که ساعت پیش با او داشتم، ابتدا پرسیدم که اولین عکس العمل و اولین احساسش در پی این حمله ها چی بود.
حسیات اولین همین که ناگهانی، البته همه گمان میکردن که القاعده یا تروریست های دیگر نیت دارن که به نیویورک هجوم میکنن، به امریکا هجوم میکنن، اما تا این اندازه که با هواپیماهای خود امریکا و در یک وقت یک بار 4 هواپیما بلند شده پرواز کند و به هدف رسانه. یک هواپیما چطوری که میدونید در راه نظر به خبرهای عنیق مقاومتی مسافران تروریستان به نیت نرسیدن.
یعنی استاد، در همون لحظه های اول مردم با تروریستان سر خم نکردند، این در داخل هواپیما بود، ولی در امریکا، در نیویورک چگونه احساس مردم رو فرا گرفت وقتی که آنها فهمیدند که این تصادف نی؟
بعدم فهمیدند، اما خود همون لحظه که هواپیما زد این گمان نمی کنن که همه فهمیده باشن. بعدم وقتی که میری نیویورک رودولف جولیانی به میدان برآمد، قهرمانانه همه گفتن که این حمله تروریستی، ترس و وهم و خشم و غضب تبدیل یافت. این یک چیز عجیب همین که مردم روح افتاده نشدن، خصوصا هجوم به مقابل امریکا افتادن، یعنی ما باید اکنون به هجوم جواب دیم.
استاد، یک سوال دیگر، نیویورک را در تمام جهان همچون پایتخت، همچون یک پایتخت جهان میشناسند.
بله.
حالا بعد از همین 7 سال همین حمله ها در نیویورک چیز تغییر یافته است؟
درست گفتید. این مردم یک خلاصه با آمدن که از ترور نباید ترسید. نیویورک خوشبختانه بیش از پیش شکوفا می شود. سیاحان و توریستان سفری آنها نظر به احصائیه آخرین تارف زیاد شده است. این میگن کاری تروریستا بود و با تروریستا سر و کار داریم. باز همین نیویورک تارف زیباتر می شود. در جایی که همین فلاکت روی داد من حاضر یک میدانی کلان شب و روز کار می رود و می دانیتان که بر عوض دو بینای بزرگی و آسمان خراش باز بینای دیگر آفریدنی. یکی نیت ها بود که اکنون ما این خیلی به امارات های کلان دیگر دست نزنیم چون که تروریست ها با سجوم میکنن. نه گفتن مردم، اکثریت مردم از وای بلندتر باید امارات باشد. ما باید نترسیم. همون مرام پیشتره دوامتی یک ماهای اولین راه به سوی مجسمه آزادی بسته بود، اما حاضر همه جا کشاده، همه تروریست ها میآیند خورسند. فقط همین که نظارت پرقوت شدگی برای همین بعضی آدم ها ممکن گویند که این به شخصیت ما میرسد، تفتیش میکنند، اما این مجبور دیگر ایراجی نیست.
خب آدمی که اگر چیز پنهان کردن نداشته باشد از تفتیش نمیترسد.
کسی ما مثلا سلام نمیگویم، تبریک میکنیم، بگذار تفتیش کنند.
تشکر استاد. امروز خود شما چی برنامه دارید؟ در همین روز آیا شما هم در یکان مراسم اشتراک میکنید؟
من با همه فرزندها برآمدنی هم بر منخیتن، البته به خودی به مرکزی واقعه جای وای آدم های بسیار البته می آیند، خودی خیش و توارها فرزندهای حلاق شده ها راه پیدا کردن به جای واقعه بسیار دشوار، همه رفته نمیتوانند چون در اطراف نظارت. اما سال گذشته کوشش کرده بودیم، نزدیک شدیم با صدای همون کرنرها آوازهای فهمیدیم، اما از دور ایستادگی بودیم. اگر امکان شود این بچه ها کسی می رویم ببینیم که چی می شود.
تشکر از مظفر عارفی، سابق مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی که ماه سپتامبر سال 2001 در شهر نیویورک شاهد حمله های تروریستان بود به سوال های ما پاسخ میداد. ضمناً با استفاده از امکان استاد عارفی همچنین مردم تاجیکستان را با 17 سالگرد استقلال نیز تبریک کرد.
تشکر کایمرس. ولی برگردیم به ارزیابی حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای آمریکا که حیات تخمیناً 3000 نفر را از بین بردند. ایالات متحده آمریکا شبکه تروریستی القاعده را مسئول طرح‌ریزی و اجرای این حمله وحشتبار نامیده. تیرماه همان سال بر ضد حکومت طالبان افغان که به رهبری القاعده اسامه بن لادن پناهگاه داده بودند، عملیات نظامی راه اندازی نمود.
اینک 7 سال گذشت ولی اسامه بن لادن هنوز هم در آزادی است و طالبان نیز شکست نخوردند. در این باره بعد از شنیدن یک آگهی همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
روز چهارشنبه قصر سفید با اشاره به ناکامی در بازداشت اسامه بن لادن ابراز داشت. فرار 7 ساله رهبر شبکه تروریستی القاعده از آن شهادت می‌دهد که نیروهای مسلح و خدمات کشف ایالات متحده آمریکا محدودیت دارند. خانم دانا پرینو سخنگوی قصر سفید گفت این فیلم نیست و ما هم دارای نیروی فوق‌العاده نمی‌باشیم. نام برده افزود که ایالات متحده آمریکا و متفقانش همانا سعی دارند رهبران القاعده را به جوابگری کشند. تخمین می شود که بن لادن رهبر سازمان مسئول طرح‌ریزی و اجرای وحشتناکترین حمله های تروریستی در تاریخ ایالات متحده آمریکا در مناطق قبیله های میان افغانستان و پاکستان پنهان است. منتقدان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش می گویند عملیات در عراق نیروها را پراکنده کرد. سناتور دموکرات هری رید ابراز داشت مأموریت پرزیدنت بوش برای بازداشت دشمن رقم یک ایالات متحده آمریکا ذخیره کافی انسانی و مالی تخصیص نداده است. اما خادمان قصر سفید میگویند جنگ با ترور با شکار یک فرد الهیده محدود شده نمیتواند. خانم پرینو افزود پرزیدنت بوش بازداشت اسامه بن لادن را یگان لحظه از مرکز توجه دور نکرده است. او اضافه کرد که ایالات متحده آمریکا در محو فعالیت شبکه القاعده موفق است. از جمله خالد شیخ محمد طرحریز حمله های 11 سپتامبر در زندان گوانتانامو منتظر محاکمه است. امروز جورج بوش ساعت 8:45 بامداد یعنی زمان حمله اول بالای مرکز جهانی تجارت به یاد قربانی های حمله در قصر سفید دقیقه خاموشی را رعایت نموده سپس در مراسم یادبود در بنای پنتاگون حضور خواهد داشت. در عرفه سالگرد حمله های 11 سپتامبر جورج بوش گفت که ارسال نیروهای ایلاوگی به عراق در تحکیم وضع امنیتی این کشور سهم بزرگ گذاشت و حالا امکان پیدا شده است که در بعضی ولایت ها مسئولیت تامین امنیت را به نیروهای عراقی تحویل نموده شماری از سربازان آمریکایی را به افغانستان فرستند. در مرحله آینده ما بار دیگر نیروهای امنیتی افغانستان و قبیله های افغانی را به گرفتن نقش حل کننده در روند بنیاد افغانستان دموکراتی تشویق میکنیم. به طالبان و القاعده امکان بازگشت به سر قدرت داده نمی شود. سرنوشت تروریستان در افغانستان مثل اذیت تروریستان در عراق خواهد بود و آنها نیز شکست می خورند. نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا سناتور جمهوری خواه جان مکین از اقدام های پرزیدنت بوش پشتیبانی میکند، ولی رقیب دموکراتی او براک اوباما میگوید یکی از خطاهای بزرگترین این بود که کار در افغانستان را به انجام نرسانده توجه به طرف دیگر تمرکز یافت. هر دو نامزد کرسی پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفتند امروز در مراسم یادبود قربانی های حمله های 11 سپتامبر شرکت ورزند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مشنوید و ادامه گزارش ها. روز چهارشنبه همین طور بحث وضع افغانستان و عراق در کنگرس آمریکا ادامه یافت و منصبداران نظامی به ضرورت ارسال نیروها از عراق به افغانستان تاکید کردند.
در همین حال وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا و رئیس ستاد مشترک یا خود متحده نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا ادمیرال مایکل مالن با قانونگذاران امریکایی یادآور شدند که انتقال نیروها به افغانستان معنای آن را ندارد که اهمیت عراق کاهش می‌یابد. تفصیلات را از خبرنگارمان لطیفی بشنوید.
دیروز در دومین روز نشست کمیته خدمات نظامی کنگرس امریکا در نزد قانونگذاران، وزیر مدافع آن کشور روبرت گیتس و ادمیرال مایک مولن فرمانده ستاد متحده ارتش امریکا حساب دادند. این نشست یک روز بعد از آن برگزار گردید که رئیس جمهور ایالات متحده جورج بوش نقشه تازه کاهش شماره ارتش آمریکایی در عراق و افزایش تعداد سربازان این کشور در افغانستان را معرفی نمود. بوش اعلام داشت که کاهش شماره سربازان آمریکا در عراق با سبب به طور چشمرس بهبودیابی وضع امنیتی آن کشور امکان پذیر گشت. با وجود این وای تاکید کرد که این دستیابی بسیار نازک و برگشت پذیر بوده در نتیجه تلاش‌های طولانی به دست آمده است. زمین سوال و جواب دیروزه وزیر دفاع روبرت گیس گویا سخنان بوش را تکرار نموده در باره کوشش های فراخوانی زود هنگام نیروها از عراق هشدار داد.
Our military commanders do not yet believe our gains are necessarily enduring and they believe that there are still many challenges and
فرماندهان نظامی مون تا حال باور ندارند که کامیابی های ما استوارند. آنها بر این عقیدند که چالش های زیاد باقی میمانند و امکان دارد دستاورد های ما در آینده کاسته شوند. من باور دارم که ادامه کاهش مواظب نیروها که رئیس جمهور درباره آن فرمان صادر کرده است نه تنها نشانه سمت درست بلکه روند درست عملیات را انعکاس میکند، به ویژه با نظرداشت رد و بدل طرح‌ریزی شده و طرح‌ریزی نشده نیروهای متحدانمان. کاهش طرح‌ریزی شده تعداد سربازان این خطر است که ما میتوانیم امروز آن را به عهده بگیریم، اما در آینده ما باید برای تغییر غریب کش داشت شرایط نیز آماده باشیم.
But also provide for unforeseen circumstances in the future.
گیتس اعتراف کرد که با فکر بعضی ها جنگ عراق توجه را از افغانستان و تعقیب رهبران القاعده به کنار میکشد، ولی وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا گفت که این کشور یعنی افغانستان را نمیشود به حال خود گذاشت، مخصوصا در حالی که وضع عراق رو به بهبودی و اعتدال نهاد. با وجود این روبرت گیتس اظهار نمود که امکان دارد ایالات متحده طول چندین سال آینده در عراق باقی بماند. قانونگذاران با روبرت گیتس و مایک مولن در برای استراتژی ایالات متحده در افغانستان و پاکستان سوال دادند. گفته می شود که جنگیان طالبان و القاعده در منطقه وسیع پاکستان نزدیک به مرز افغانستان از تعقیب نیروهای ناتو پناه بردند. گیتس خبر داد که واشنگتن خیلی احتیاطکارانه رهبریت نوی پاکستان را به این روند جلب میکند و آشکارا ابراز دارد که مبارزه علیه افرادگرایان اسلامی هدف مشترک هر دو آن کشور میباشد.
We are working with Pakistan in a number of areas, and I do believe that Islamabad appreciates the magnitude of the threat from the tribal areas.
ما با پاکستان در چند بخش همکاری انجام می‌دهیم. من باور دارم که اسلام‌آباد آن خطری را که از مناطق قبیله‌نشین به آن تهدید می‌کند، به خوبی درک می‌کند. به ویژه با نظرداشت افزایش حمله‌های انتحاری که علیه پاکستان انجام می‌شوند. بسیار مهم است که به ویژه حالا در وقت بی‌سر و سامانی سیاسی در آن کشور، ما رابطه‌هایمان را با حکومت پاکستان مستحکم می‌کنیم. اگر وضع در آنجا بدتر شود، هم برای پاکستان و هم افغانستان این معنای رکود را خواهد داشت. جنگ علیه تروریسم در آن منطقه شروع شد و باید در آنجا به پایان رسد. گیتس و مولن گفتند که جنگ در افغانستان مشکل تر شده است. مولن افزود در عین حال ناتو در آن جنگ در حال پیروزشوی نیست، اما وای مطمئن است که پیمان میتواند غلبه کند. هر دو اظهار نمودند که در سال گذشته همپیمانان ایالات متحده از کشورهای ناتو در نبردها مسئولیت بیشتر را به ذمه گرفتند. آدمیرال مولن اینچنین اطلاع داد که دیگر اعضای ناتو اشتراکشان را در عملیات‌های جنگی در جنوب افغانستان افزایش دادند.
When I'm in RC South and visiting, that kind of feedback is what I get from.
هنگامی که من از جنوب افغانستان بازدید می‌کردم، سربازانمون درباره شرکت کانادایی‌ها، بریتانیایی‌ها و استرالیایی‌ها با احترام معلومات می‌دادند. در حقیقت هم فرانسه تازه یک بتالیون اضافی اعزام کرد. بدبختانه چند زمانی بعد از آنکه آنها در آنجا مستقر شدند، ده سرباز فرانسوی کشته شد. همین طور از دیدگاه من در این بخش بهبودی قابل توجه به عمل آمد. با وجود این مولن تاکید داشت که در جنگ افغانستان باید اشتراک جامعه ملکی افزایش یابد. به گفته وی این به استحکام دموکرات مساعدت خواهد کرد. فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا گفت شاید بنیاد راه‌های آهن، مدارس و بیمارستان‌ها در افغانستان عمل خوبی باشد، اما این کار را نمی‌شود تنها با نیروی نظامیان آمریکا و ناتو انجام داد. مولن دعوت نمود که با گفته وی جهان ملکی باید به بازسازی تجارت، معارف، کشاورزی و قانونگذاری سهم بیشتری گذارد. در پاسخ به سوالی که بعد از فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 برای تامین امنیت اهالی آمریکا حکومت کنونی با چی پیشروی‌ها نائل گشت، گیتس اعلام داشت که با عقیده وی حکومت جورج بوش در این سوها کارهای قابل تحسین انجام داده است و در طول 7 سال سپری گشته یگان حمله تروریستی موفق در آمریکا به وقوع نپیوست. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
ارزیابی امکان انتقال نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق به افغانستان که دیروز در کنگرس آمریکا به وقوع پیوست. حالا رویم به تاجیکستان. در این جمهوری تجلیل استقلال به تدریج به جشن 1150مین زادروز استاد ادبیات تاجیک و فارس تبدیل یافته است. در این باره بعد یک آگهی گزارش می دهیم.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله بامدادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان پی می‌گیریم. دیروز در زادگاه ابو عبدالله رودکی دهه پنجرود ناحیه پنجکن مراسمی با تنتنه پرده‌برداری از روی مجسمه استاد برگزار گشت که در آن رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز حضور داشت. این مراسم را خبرنگار ما در پنجکن شاهین روشن پیگیری می‌کرد و این گزارش را فرستاده است که با هم می‌شنویم.
تجلیل جشن 1150مین سالگرد ملک کشورها ابو عبدالله رودکی در زادگاه شاعر دهه پنجرود با شرکت 3000 ادیبان و نویسندگان، هنرمندان، مهمانان از 22 ممالک برگزار شد. نخست همایش جشنی را رئیس استان استو طاهر رسولزاده افتتاح بخشیده گفت: پس رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حاضرین را شادباشی نموده گفت:
حکومت تاجیکستان تصمیم بسیار عالی
پس رئیس جمهور یک جا با مهمانان باغی که در شفت چپ دریای رودک در دامن کوه بلبلان و شرافت جشن بنیاد شده است افتتاح نموده، همچنین پرده از روی نیمپیکره استاد ابو عبدالله رودکی که در میان باغ گذاشته شده است برداشتند. مسعود میرشاهی رئیس جمعیت رودکی در فرانسه ضمن سخنرانی خیش از جمله گفت:
اینجا شده است و بازم خوشحالیم که اینجا زمینه شده است که زنده بیتواند جایی برای دانشمندان زبان و ادب و فرهنگ و تاجیک و فارس باشد و امیدوارم که در کنار این مکتب تجهیزات پذیرایی مخصوصا هتل یا مسافرخانه هم ایجاد شود که مردمی که به اینجا میآیند بتوانند بسیاری همینجا بمانند.
مهمانان بعد از آشنایی با آرامگاه شاهیر و مرکز شهر پنجکند آمده، آثارخانه جمهوریوی تاریخی کشورشناسی به نام ابوعبدالله رودکی را افتتاح نمودند. با همین بخش اصلی برنامه جشنی به مناسبت 1150مین سالگرد پدر شعر فارسی ابوعبدالله رودکی به انجام رسید. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
تجلیلی 1150 سالگی ابوعبدالله رودکی در زادگاهش دهه پنجرود. چی داری دوست هر زد دشمن ایران، چرا جویی وفا از بی وفای، چی کوبی بی هودا سر دهن ایران، حیا
شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی پنجشنبه 11 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. نظر به گزارش بانک جهانی، کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی از لحاظ اصلاحات اقتصادی در سراسر جهان در جای اول قرار دارند و در بین آنها امسال آذربایجان مقام اول را به دست آورده است.
بانک جهانی برای تهیه این گزارش در 181 کشور جهان مطالعات انجام داده است و نشان داده است که در چه کشورهای شرایط برای تجارت بهتر شده است. وضع جایگاه تاجیکستان را بعد چند دقیقه بحث خواهیم کرد، ولی حالا یک مروری کلی به نتیجه‌گیری بانک جهانی در گزارش همکار ما نور محمدی خورزاده.
این گزارش ششمی بانک جهانی و شرکت مالی بین المللی است که هر سال به تب می رسد و کشورهای مختلف جهان را در بر می گیرد. طبق معلومات این دو مؤسسه مالی، در این شش سال کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی پنج سال پی در هم در صدر جدول قرار گرفتند. سویتلانا بهاودینوا، سخنگوی شرکت مالی بین المللی، در این باره چنین میگوید:
В этом году, как и в предыдущие годы, страны Восточной Европы и Центральной Азии опережают остальные регионы.
Соли джори, мисли солхой пешин, кишвархой Европой шарки ва осиои маркази аз лихози суръати анджоми ислоҳот аз манотиқи дигари сайёра пеш гузаштанд. Ҳамчунин мо падидаҳои ҷолибро мушоҳида кардаем ки ислоҳот ба самти шарқ ҳаракат мекунад. Соли джори чаҳор кишвари ин минтақа, яъне Озарбойҷон, Албания, Қирғизистон ва Беларус аз лихози анджоми ислоҳот ба кишварҳои пешрафта дохил шуданд.
Азербайджан, Албания, Республика Киргизстан и Беларусь вошли в число лидеров по проведению реформ.
Ин кишварҳо барои пешбурди фаъолиятҳои соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ ислоҳоти зарурӣ анҷом доданд ва шароити беҳтаре фароҳам овардаанд. Онҳо қонунҳояшонро барои чунин фаъолиятҳо мутобиқ кардаанд. از جمله آذربایجان از 10 بخشی که مطالعات در آن صورت گرفته است در 7 بخش اصلاحات انجام داده است. این کشور شرط های تشکیل کارخانه های نو، شرایط اجرای قراردادها را ساده تر و مهلت ثبت نام آنها را کمتر کرده است. همزمان کاهش دادن مالیات یا انداز، حمایت از حقوق و منافع کارگر و سرمایه گذار و شرایط استفاده از معلومات قرضگیری طبق قانون در این کشور بهبود یافته است. کشورهای دیگر نیز با درجه اجرای چنین شرطها مقامهای بعدی را در زینه های جدول اشغال کرده اند. پنلا بروک سخنگوی شرکت مالی بین المللی در این باره چنین نظر دارد.
Of the 181 countries that we cover in doing business, 113 countries reformed in the last year. That means 113 countries.
از 181 کشوری که در آنها مطالعه انجام گرفته است، سال گذشته 130 کشور اصلاحات انجام دادند. این بدان معنی است که این 130 کشور شرایط را برای صاحبکاری خرد و میانه، اشتغال به تجارت بهبود می بخشند و شرایط استخدام کارگران و فراهم آوردن زمینه برای تشکیل مالکیت را بهتر می کنند.
As domestic enterprises to run their businesses, to hire people, to provide a way for people to climb out of poverty.
با نظر داشتی چنین نشاندادها در گزارشی سال جاری از کشورهای چون آلبانیا، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، بلغارستان، گرجستان، قزاقستان و لاتویا و لیتوا ستایش کردند. اما تاجیکستان با نشاندادها در این بخشها موقع خوبی ندارد و در میان 181 کشور در زینه 150 جدول قرار گرفته است.
مهمترین نکات گزارش بانک جهانی را درباره شرایط پیشبرد تجارت و صاحبکاری شنیدیم و اکنون ببینیم که تاجیکستان در همین گزارش چی مقامی دارد.
در ضمن روز چهارشنبه در رابطه با حسابات نو بانک جهانی در نمایندگی این بانک در شهر دوشنبه یک نشست خبری دایر شد که از آنجا همکار ما اسلم مومنزاد گزارش می‌دهد.
طبق پژوهش سالانه بانک جهانی و سازمان بین‌المللی مالی، تاجیکستان در بین 181 کشور عالم در زمینه شرایط تجارت از موقع 156 سه زینه پایین رفته است. همکنون تاجیکستان در فهرست کشورهای جهان از جهت تجارت در جای 159 قرار دارد. سویتلانا بهاودینوا مسئول بانک جهانی در امور کشورهای منطقه میگوید ایجاد مانعها در راه رشد تجارت و صاحبکاری در تاجیکستان باعث به پایین رفتن موقع این کشور در بین کشورهای عالم شده است و قولی وی محدودیت در دسترسی به منابع مالی، سنگینی میزان مالیات، وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی و ثبت نام شرکت‌ها برای تاجران و صاحبکاران تاجیک از مشکلات عمده به شمار می‌رفتند. Вы имя обсуяд.
То есть поэтому мы говорим, что здесь необходимо тут подразделять на краткосрочные реформы.
برای همین هم در اینجا لازم است اصلاحات فوری در زمینه پیشبرد تجارت به وجود آید. از بین بردن مشکلات موجوده امکان می‌دهد تا تجارت در تاجیکستان پیشرفت کند.
سویتلانا بهاودینوا می افزاید در یک سال اخیر قبلی قانون تاجیکستان درباره شرکت های سهامی یگانه اقدام موثر دولت در راه اصلاح شرایط دشوار تجارت بوده است. به گفته او قانون نو به سهامان اقلیت اجازت می دهد که آنها از نام شرکت مدیران منفعت دار را به جوابگری جنایتی کشند. عمر شاوروف پژوهشگر سازمان بین المللی مالی که در این تحقیقات کار کرده است می گوید برخی از قانونهای تاجیکستان که اخیراً به تصویب رسیده اند شرایط تجارت و صاحبکاری در این کشور را مشکل کرده اند. و قولی وی برای مثال طبق قواعد نوی مالی صاحبکاران برای گرفتن مجوز برای جای ساختمان حدود 6 ماه در انتظار میمانند. او میگوید مهلت دریافت مجوز برای آغاز عمر ساختمانی در تاجیکستان 160 روز دیگر زیاد شده است. آقای شاوروف همچنین گفت که قانون درباره شرکت های سهامی میزان حفاظت سرمایه گذاران در تاجیکستان را تقویت داده است. بنا به گزارش سالانه بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی، دشوارتر شدن شرایط تجارت در تاجیکستان در حال است که کلیه کشورهای آسیای مرکزی شرایط تجارت در کشورهای خود را ساده‌تر و جایگاهی از تاجیکستان بلندتر را در بین کشورهای عالم کسب کرده اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات بانک جهانی درباره فشرده‌تر شدن فضای صاحبکاری در تاجیکستان در پس منظر پیشرفت چشمگیری کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی شنونده ارجمان تا این لحظه درباره هفتمین سالگردی حمله های تروریستی بالای شهرهای آمریکا امکان انتقال شماری از سربازان آمریکایی از عراق به افغانستان، تجلیل زادروزی ابو عبدالله رودکی در دهه پنجرود و همچنین گزارش بانک جهانی پیرامون امکان صاحبکاری در سراسر جهان و تاجیکستان معلومات دادیم. این گزارش ها را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی نیز در شکل برایتون مناسب و در وقت دلخواه میتوانید پیدا کنید. www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادیست اولو یک آگاهی و بعد از آن درباره یک کشفیات بزرگ علمان اروپایی گزارش خواهیم داد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بومدادی رادیو آزادی را میشنوید. بزرگترین آزمایش علمی امروز توجه اهل جهان را به خود کشید. بخش اولی این آزمایش که اهدافش فهمیدنی اساسی پیدایش کیهان است با موفقیت به انجام رسید.
یک هیئت بین المللی آلمان در سوئیسریا در عمق 100 متر دایره نخ بساختند که کلایدر و یا به هم زننده نام دارد. در جریان آزمایش دانشمندان از دو سمت به مقابل هم ذره های خود پروتون ها را با سرعت نزدیک و با سرعت به روشنایی نزدیک زیدی هم روان کردند و انتظار می رود از روی نتیجه های به هم خوردن این ذره ها اسرار ازل یا شیوه وجود کیهان آموخته شود. تفصیلات را از همکارمان میرزای سلیم پور می شنویم که از لحظه اوج آزمایش شروع می شود.
دانشمندان امیدوارند که با این آزمایش حتی به تاریخ پیدایش کائنات که فرضیه های زیادی دایر به آن وجود دارد روشنی می اندازند. کیهانشناسان می گویند تقریبا 14 میلیارد سال پیش ترکیش یک اشعه برابر به تنگه خرد به شکل گرفتن ستاره و سیاره ها و در نهایت زندگی در زمین آورده رساند. اکنون آلمان می خواهند این حادثه را خود تجربه کنند. روبرت ایمر فیزیک فرانسوی و رهبری مرکزی پژوهش هسته ای اروپا می گوید برای رشد انسانیت خدمت بزرگی خواهد کرد. هدف اصلی در این آزمایش پیدا کردن ذره های موسوم به هیگز است که به فرضیه فیزیک شاتلندی پیتر هیگز با ماده وزن داده و کائنات را امکان پذیر کرده است. ژان ژاک بلسی رهبری بخش فیزیکا در مرکز پژوهش هسته ای اروپا میگوید
البته هدف ما حالا به کار انداختن صورت فضا است تا نور افکنی عظیمی حاصل شود که ما توانیم به بعضی از سوال های عادی فیزیکا جواب یابیم و البته من باور دارم که نتیجه های تجربه سوال های نوی فیزیکا را پیدا خواهند کرد.
واقعاً نه همه از آغاز کار این سرعت فضای 27 کیلومتری هیجانی هست، بلکه گروهی هم هست که از این آزمایش میترسد. به گفته این گروه در جریان آزمایش مذکور میتواند حفره های سیاه و یا به عباره روسی چرنه دیره به وجود آمده با قوه عظیم جاذبه اش اول آزمایشگاه سپس پژوهشگاه و تمام اروپا و حتی کره زمین را فرو برد. و ترس دیگر این است که این حفره سیاه راهی موجودات کائنات دیگر را به کائنات ما باز میکند. اما دستاندرکاران آزمایش میگویند که این ترس پایان ندارد و آلمان اروپا روسیه و آمریکا امنیت سرعت فضا و پیامدهای کاری آن را به خطر ارزیابی کرده اند.
ترس و بیم و کامیابی تجربه آلمان اروپا در لوله بزرگ به هم زننده که برای ساختن آن نزدیک به 10 میلیارد دلار صرف شده است.
اسکندر میبینم که ما با آهستگی به آخر برنامه هم نزدیک میشویم. حالا پیشنهاد دارم که مجله را بعد از شنیدن یک آهنگ ادامه دهیم.
گل سرشار از سرخ قصه های ماست رو تن ستاره مهره آبی رویای ماست سر وعده گاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی جای ترس نه جای شک نه
جای تو نه جای ماست، ما همونیم که میتونیم پشت بوم افتاب و باشب نما پاشی کنیم.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بامداد پنجشنبه 11 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و حالا به نامگویی گزارش و مقاله های بخش باقی مانده مجله آشنا شوید.
رادیوی مستقل از یکلیوس سعی دارد که مجوز پخش برنامه در سراسر تاجیکستان را به دست آورد.
در قرقیزستان سردبیر یک نشریه مستقل به حبس گرفته شد.
آیا رئیس جمهوری نوی پاکستان به بهبود روابط کشورش با افغانستان موفق خواهد شد؟
و مطالب دیگر که با امکان وقت مطرح شد. خب،
مجله خبری بامداد پنجشنبه را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید. شنونده ارجمند، از یکلیوس رادیوی مستقل تاجیکستان 6 سالگی خود را تجلیل کرد. فعلا برنامه های این رادیو با دو زبان، زبانهای تاجیکی و روسی، 24 ساعت روی موج اف ام در دوشنبه و اطراف آن پخش میشوند.
و مسئولین از یکلیوس گفتند میخواهند قلمروی صدای خود را گسترش دهند، اما چی مشکلی در این مورد سر راه آنها میشود؟ از همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت میشنویم.
رادیوی آسیا پلوس در حال از ششمین سالگرد آغاز پخش برنامه‌های خود تجلیل می‌کند که مسئولین آن می‌گویند تا کنون موفق به دریافت اجازه نشر برنامه‌ها در مناطق بیشتری تاجیکستان نشدند. امید بابخانوف، مدیر کل شرکت آسیا پلوس می‌گوید در 3 ماه قبل برای دریافت اجازه جهت نشر برنامه‌های این رادیو در مناطق بیشتری تاجیکستان به کمیته رادیو و تلویزیون درخواست ایراد نموده بود، اما تا کنون پاسخ دریافت نکرده است. آقای بابخانوف افزود از دارد خاصه در منطقه های مرزی که رسانه های کشورهای همسایه فضای اطلاعاتی را پخش کردند نشر برنامه های آسیا پلوس را راه اندازی کند. و افزود
3-4 ماه پیش ما مکتوب رسمی با کمیته تلویزیون و رادیو داده بودیم. روبریات کمیته به ما گفتند که رسما ما جواب میگیریم با مکتوب خود، با درخواست خود. متاسفانه تا حاضر نگرفتیم و چیزی گفته نمیتونیم. تا چه اندازه قانون میگردانند این درخواست ما را یا رد میکنند، اما ما البته ما بسیار میخواستیم که نه فقط در شهر دوشنبه بلکه در هم ولایت سوخت و هم در ولایت خطلان رادیو ما بخش خودش را داشته باشد.
اما در همین حال طالب خالوف، سردار ریاست بازرسی کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، گفت کمیته مذکور از جانب آسیا پلوس نامه در این مورد دریافت نکرده است.
چنین درخواست ما از طرف شرکت تلویزیون و رادیو آسیا پلوس ندیده.
اما به هر صورت امید بابخانوف میگوید همچنان امیدوار است که اجازه نشر برنامه ها را در منطقه های خطلان و سوخت دریافت خواهند کرد. با گفته او شرکت آسیا پلوس از نگاه تکنیکی و نیروی انسانی برای راه اندازی پخش برنامه‌های خود در سراسر تاجیکستان آماده است و در صورت دریافت مجوز در ظرف یک ماه می‌تواند نشر برنامه‌های خود را در سراسر مناطق کشور براه ماند. آسیا پلوس نخستین رادیوی مستقل در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود که در 6 سال پیش به پخش برنامه‌های خود آغاز کرد، ولی فعلا در دوشنبه 4 رادیوی مستقل و یک تلویزیون غیر دولتی فعال است که در پایتخت و اطراف آن برنامه پخش می‌کنند. تنها رادیوی امروز به جز از دوشنبه برنامه‌های خود را در برخی نواحی جنوبی نیز نشر میکند. با گفته مسئولین رسانه های الکترونی یا رادیو تلویزیون در تاجیکستان، فعلا یک مشکل اصلی رشد این نوع رسانه در تاجیکستان دریافت مجوز میباشد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل 6 سالگی تاسیس نخستین رادیوی مستقل آسیا پلوس در تاجیکستان.
و شنوندگان ارجمند، حالا گزارشی داریم از شهر بیشکیک. در قرقیزستان یک سردبیر به حبس گرفته شد. به صورت عموم سردبیر نشریه، به صورت عموم اگر در تاجیکستان از احتیاطی از حد زیاد کار گرفته شود، در قرقیزستان برعکس از بی احتیاطی از حد زیاد استفاده می کنند. ولی همکارمان در بیشکیک پایتخت قرقیزستان میراسرار فرغانی می گوید نامزد به دپوتاتی بودن سردبیر قضیه را سیاسی کرده است.
بابربک جیانبیکوف، سردبیر روزنامه سیاست آشکارا چاپ بیشکک، از طرف کارمندان امور انتظامی به حبس گرفته شد. در این مورد اشربک جاروبیکوف، وکیل مدافع سردبیر، به رادیوی آزادی اطلاع داد. با گفته او بابربک جیانبیکوف شام روز سه‌شنبه با حضور مفتش برای استنتاق دعوت شده بود، ولی او را به حبس گرفتند. بابربک جیانبیکوف تا بسته شدن روزنامه علیبی چاپی بیشکک سردبیر این روزنامه بود، ولی در آغاز سال روان برای نشر مقاله پرونده برادرزاده پرزیدنت را که تفتیش خواهد کرد این روزنامه از چاپ بازداشته شد. مؤلف برادرزاده پرزیدنت اصلبک صالح را در همدستی به قتل یک نفر متهم کرده بود، اما اصلبک صالح این مقاله را اشتباه بزرگ ارزیابی کرده و روزنامه علیبی را به دادگاه کشید. دادگاه قضیه را به نفع او حل کرد و حکم صادر نمود که روزنامه 1,000,000 سوم جبران پردازد. روشنبک جیانبیکوف پسر سردبیر روزنامه سیاست آشکارا که در امریکا به سر میبرد به رادیوی آزادی این اقدام را فشار بالای آزادی بیان ارزیابی کرد.
Бу биздин эле үй-бүлө жасаткан басылым эмес, бул жалпы кыргыз улутуна жасалып аткан басылым.
Дар хамин хол Хизби Социал-демократия Атамакон да мавриди хабси сардабири рознамаи сиёсати ошкоро изҳорот пахш намуд. Омурбек Тикибоев, раиси ин хизб, хабси номзад ба депутати шӯрои шаҳри Бишкек аз Хизби Социал-демократия Атамаконро таъқиби гуногун андешон баррасӣ кард.
Тамақа алган галардын эч негизи да жок, мизамга да жатпайт.
با گفته رئیس حزب آتامکان حکم دادگاه در مورد پرداخت جبران به برادرزاده پرزیدنت کشورش به روزنامه علیبی متعلق است، نه به سردبیر آن جیانبیکوف. آمربک تکیبایف میگوید ولی سردبیر وعده داده است که این مبلغ را حصه حصه پرداخت خواهد کرد. اتحادیه اجتماعی ژورنالیستان و بنیاد اجتماعی نمایندگی مطبوعات مقرشان در بیشکک به مقامات رهبری قرغیزستان، دادگاه عالی و دادستانی کل جمهوری نامه اعتراضی ارائه کردند. در نامه تقاضا شده است که سردبیر بابربک جیانبیکوف را فوراً باید از حبس آزاد کرد. گفته می شود که حبس سردبیر روزنامه در قرغیزستان 10 سال مقدم با وقوع پیوسته بود و تکرار این حادثه اعتبار کشور را در عرصه بین المللی کاهش خواهد داد. نیناسوری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تکرار حبس سردبیر در قرغیزستان در 10 سال اخیر.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. شرکت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم سوگند پرزیدنت نو پاکستان آصف علی زرداری در اسلام آباد امیدواری را به میان آورده است که بهبود روابط بین دو کشور با کامیابی مبارزه ضد تروریسم و کاهش خشونت مساعدت خواهد کرد.
اما تا کجا این امیدواری ها اساس استوار دارند از همکاری ما خرامانی بخوزاده می شنویم.
احمد رشید سیاستشناسی معروف پاکستانی است که طی بیش از 30 سال اخیر روابط افغانستان و پاکستان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است و میگوید در حالی که خواهش زیادی رئیس جمهوری نوی پاکستان را برای برقرار شدن روابط و همکاری های نزدیک با افغانستان بر اعلا دیدن ممکن است، اما هنوز مشخص نیست که آیا در این زمینه موقع نظامیان چی خواهد بود و این چالش اصلی آصف علی زرداری رئیس جمهوری نوی پاکستان می باشد.
به فکر من زرداری حالا بیشتر باید با نظامیان و خدمات اطلاعاتی برای تغییر دادن سیاست افغانستان مبارزه برد تا با کرزی. همسر زرداری نخست وزیر پیشین بی‌نظیر بهوتو قبل از کشته شدنش با کرزی ملاقات انجام داد و روابط آنها خیلی خوب بود و حالا زرداری هم این مناسبات را ادامه می دهد.
خبرهای اخیری بین المللی حاکی از آن است که رهبریت انتظامی پاکستان با ایالات متحده آمریکا به توافق دست یافتند که برای خاتمه دادن به مخالفت‌های نظامی در قلمرو پاکستان روانه شده است. اما به اندیشه تحلیلگر احمد رشید، حالا امتحانی اساسی برای مقامات پاکستان این است که آیا آنها ضد رهبران جنبش طالبان حرکت خواهند کرد یا نه، چون که تا امروز باور می‌رود که گروه‌های ستیزجوی طالبان محض از خاک پاکستان اداره می شوند و عملیات براه می مانند.
ناتو و امریکایی ها هنوز در مسائل بسیاری از پاکستان ناراضی هستند. هنوز هم علامت های راجع به فعالیت های پاکستان علیه رهبریت طالبان افغانستان به چشم نمی رسد. بعضی از آنها در ولایت جنوب و غربی بلوچستان پاکستان به سر می برند. فکر می کنم تا زمانی که ما شاهدی بعضی اقدامات پاکستانی ها بر ضد رهبریت طالبان افغانستان نشویم، هیچ تغییرات جدی در این زمینه به میان
نخواهد آمد.
در طول چند ماه اخیر صدها جنگیان و سربازها و مردم آسایشته در جنگهای میان نیروهای امنیتی پاکستان و ستیزه‌جویان اسلامی که از آنها با اصطلاح واحدی طالبان در مناطق قومی در ولایت شمال و غرب پاکستان یاد می شود به هلاکت رسیدند. کابل، واشنگتن و ناتو برای بالاروی موج خشونت ها در افغانستان طالبان و پیروان القاعده را متهم می کنند. در این آخرها ایالات متحده آمریکا عملیات ضد این گروه ها را وسعت بخشیده است. طبق گزارش ها روز دوشنبه احتمالاً یک موشک آمریکایی بالای مدرسه و منزل های طالبان پرتاب شده است که با فرمانده جلال الدین حقانی در ارتباط بودند و در نتیجه دو مقام بلندپایه القاعده در وزیرستان شمالی به هلاکت رسیدند. همایون خان در گذشته یک خادم دیپلماتی پاکستان در صحبت با رادیوی آزادی از پیشور گفت که وضع مناطق قبیله نشین نگران کننده شده به مشکل رقمی یکی پاکستان تبدیل شده است و کرزی هم به آن خاطر دعوت شد که آمادگی حکومت نو را برای مقابله با این چالش جدی با چشم خود ببیند.
به اندیشه من سبب اصلی دعوت شدن کرزی نمایش موضوع اولین درجه بودن وضع مناطق قبیله نشین در چشم حکومت پاکستان بود. این با آن خاطر بود که برادران افغان ما و امریکایی ها مدت هاست شک دارند که پاکستان برای ختم مخالفت های نظامی ستیزه‌جویان کار کافی انجام می دهد.
کوشش نکی که زمان در طرف دا انفیلتریشن چیده دا بند کی.
همایون خان افزود که در هر دو طرف مرزی پاکستان و افغانستان قومی پشتو بسر می برد و همکاری های آینده دو دولت تنها برای به اعتدال آوردن وضع و ختم جنگ های طولانی مدت مساعدت خواهد کرد و افزود که هر دو جانب هم درک و اعتراف می کنند که شرایط همزیستی با تندگرایان اسلامی غیر قابل قبول است و این گروه ها باید تحت نظارت در آورده شوند.
دورنمای همکاری های افغانستان و پاکستان در مبارزه با تروریسم. شنوندگان ارجمند، امروز شماره نوی اکثر نشریه های تاجیکستان به تب می رسد. همکارمون کیومر سیمعطا تا جایی می دونم چندی از نسخه های این نشریه ها را که امروز به تب می رسند پیدا کرده است. همین طور است کیومر؟
بله اسکندر، بله.
خب اگر این طور باشد معرفی کنید که آنها چی نوشتند و چی است موضوع های اساسی این شماره؟
تشکر. نشریه های چوپی دوشنبه این دفعه با ارائه واکنش ها به اعلان سال 2009 سال امام اعظم همچنین به مشکل حجاب و سیاست کادری در تاجیکستان پرداختند. هفته‌نامه سیاسی نگاه نوشته است تا هنوز دولت تاجیکستان یک مدل مناسبت با دین و دینداران را نداشت و یا اگر داشته باشد هم چندان موفق نبود. با این وجود نشریه اعلان سال بزرگداشت امام اعظم را برای حکومت کنونی مهم می‌داند، ولی می‌گوید اگر امام علی رحمان در اجرای این برنامه نیز به کادرهای پیشینی خود تکیه کند آن بدون نتیجه خواهد بود. در همین حال پروفسور کریم عبدالوف در هفته‌نامه تاجیکستان سیاست کادری رحمان را بی‌قرار می‌خواند و در مطلب خود می‌گوید منصب‌های دولتی در مناطق تاجیکستان به یک آمد و رفت رئیسان تبدیل شده است. به نوشته او یکی می‌آید و یکی می‌رود، اما وضع همچنان مثل سال‌های قبلی سخت و سنگین باقی می‌ماند. پروفسور عبدالوف به حکومت گشترش کرده است که باید رؤسای شهر و نواحی نه از سوی رئیس جمهور بلکه از سوی وکیلان مردم این شهر و نواحی و ساکنان آن انتخاب شوند و همچنین گفته است باید با کماندبازی در اداره‌های دولتی در زودترین فرصت خاتمه داده شود که آن اساسی محلگرایی، رشوتخوری و خش و تبار بازی است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این هفته در کلیه نشریه های تاجیکستان تقریبا صحبت های خاص داشت و وی در صحبتش با خبرنگاری نگاه گفته است خاموشی آنها در قبال مشکل ساکنان در زمستان گذشته بیهوده نبود. با گفته وی در حالی که خود حکومت در حل مشکل سرما عاجز میکشید تنقید از آن ثمره به بار نمی آورد. شاید به قول آقای کبیری برعکس حکومت می توانست این حزب را به آن متهم کند که به هنگام ضعف حکومت برای خود محبوبیت کسب می کند. آقای کبیری در صحبتش همچنین با نگاه به این موضوع هم دخل کرده است هنوز دایره های معینه هستند که آرام نگرفتند و می توانند هر لحظه به فعالیت این حزب سیاسی مداخله کنند، اما وای میگد حزبش تا امروز نشان داده است که هیچ یکی از دایره نمی تواند همبستگی در این حزب را به هم زند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین در صحبتش با هفته‌نامه سیاسی ملت به موضوع حجاب پرداخته و گفته است اونهایی که نیز به حجاب هستند میتوانند عضو حزب نهضت باشند. وی دقیقا روی این مسئله پافشاری نمیکند و میگوید انتخاب لباس به عقل و ذوق و خواهش هر نفر بستگی دارد و ما نباید کسی را مجبور کنیم که این یا آن نوع لباس و یا حجاب را بپوشد. روغن رو به روسیه ساختن ناممکن است. الکساندر کنیازف دکتر علوم تاریخ زیر این عنوان در نشریه فرج نوشته است که تاجیکستان با راه سازمان دادن کنسورسیوم بین المللی نیز نمیتواند به ساختمان نیروگاه برق آبی روغن دست یابد. به قول او تنها روسیه میتواند این کار را به خوبی به انجام رساند و آن هم با توافق جانب ها. و در همین حال نشریه روسی زبانی از اپلیوس به شرح قتل دکتر نجیب الله سابق رئیس جمهوری افغانستان پرداخته است که 12 سال پیش از این در شهر کابل کشته شده است. نشریه می نویسد فرضیه های قتل دکتر نجیب الله زیادند، اما این سوال هنوز باز است که در پی کشتاری آخرین رهبر شوروی گرای افغانستان کی می ایستاد. اسکندر
تشکر کیومرس، از این زیادتر هم به فکرم احتیاج نیست، زیرا اگر ما به شکل مفصلتر بررسی کنیم نشریات را، مطبوعات نشریه های نو را فکر نکنم بعد کسی به خریدن آن توجه کند. و حالا رواریم به ورزش. درباره بازی های پارالمپی پکین و دور نوبتی فوتبال در لیگ عالی تاجیکستان شرح نرزالله لطیف، شرح همان نرزالله لطیف گزارش می دهد.
بازی های 13 پارالمپی در شهر پکین با شرکت بیش از 4000 ورزشکاری معلول از 148 کشور جهان جریان دارند. تا زمان تهیه گزارش ما ورزشکاران 60 کشور مدال های پارالمپی به دست آوردند. در حساب عمومی دسته میزبان چین با کسب 72 مدال از جمله 22 نشانی طلا در جای اول قرار گرفته است. بریتانیا با کسب 41 مدال من جمله 21 طلا در جای دوم و ایالات متحده آمریکا با کسب 34 مدال از جمله 15 نشانی طلا در جای سوم می باشند. شرف تاجیکستان را در این بازی ها دو نفر در رشته پاور لیفتینگ یا وزنه‌برداری حمایه می کنند. زیتونه رازیقوه در وزن تا 48 کیلو بین 9 نفر در جای آخرین قرار گرفت. لوسی اوگچوکوه ایجیک از نیجریه که در این وزن قهرمانی بازی ها گردید با نتیجه 130 کیلو رکورد نوی جهانی گذاشت. الیسیا لافینا از روسیه با نتیجه 115 کیلو مدال نقره و سوهاد گازوانی از فرانسه با نتیجه 112.5 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. وزنه‌برداری دیگری تاجیک خیرالله عبدالرحیموف در وزن تا 67.5 کیلو روز 13 سپتامبر با وزنه‌برداران 14 کشور رقابت خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، دسته ریگر تدز شهر تورسونزاده که در آخرین بازی دوره دومی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر دسته دینامو دوشنبه با حساب 5-2 پیروز گردید، غالب دوره اولی مسابقات قهرمانی کشور شد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز بر رادیوی آزادی گفت:
البته بازی اینجا خیلی مهم بود. در این بازی تمام استعداد خود را بازیگران نشان دادند و ما امروز بار دیگر نشان دادیم که دسته بهترین تاجیکستان باشیم.
ریگر تدز در 20 بازی 50 امتیاز به دست آورده است. دسته پروازی ناحیه باباجان غفوروف با 45 امتیاز در جای دوم می باشد. دسته خوجند شهر خوجند با 44 امتیاز زینه سوم را کسب کرده است. مدعی دیگری عنوان قهرمانی دسته وخش شهر قرغان‌تپه با 42 امتیاز در زینه چهارم قرار دارد. دور سوم مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان پس از انجام بازی‌های هشتک نهایی جام فوتبال کشور روز 17 سپتامبر آغاز خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان ساعت اول. سر ساعت ما و شما باز روی هم روبرو می شویم و ما شما رو با نشری تازه ترین خبرها آشنا می کنیم، ولی ساعتی بعدی همچنان مجله های جوانان، موسیقی و علم و فناوری های بخش تاجیکی رادیو آزادی پیشکش شما می شود. با ما باشید.
سینه دل دپاد تا خوشبوی من، دلبری خوشبوی من، مرا از من جونی مرا شاد کن، دازه هم بیرون شود.